سلام به همه همکاران خوبم، وقتتون به خیر باشه. انشالله که ساعات و اوقات خوشی رو داشته باشین. امیدوارم که همگی آزمون رو اونطور که از خودتون انتظار داشتین پشت سر گذاشته باشین. با هم دیگه یه مروری بکنیم سوالات اندو آزمون 1402 رو. خوشبختانه سوالات امسال سوالات خیلی معقول و منطقی به نظر می اومد. خوبیش این بود که تقریبا از بین 20 سوال 17 تا سوال عین جمله خود تکست بود، یعنی فقط جمله خبری رو به جمله سوالی تبدیل کرده بودن. یعنی ما سوال چالش برانگیزی که حالا نیاز به یه حلاجی یا بررسی توی ذهن باشه نداشتیم. فقط 3 تا سوال بود که خب لازم بود یه تسلط کاملی به کلیه مطالب فصل می داشتیم که حالا بهش برسیم رو بررسی می کنیم. به جز این 3 تا سوال چالشی، بقیه خیلی سوالات واضح و مشخصی بود. به علاوه این که ما از یه سری فصول 2 تا سوال داشتیم. فصل 3، فصل رادیوگرافی، فصل 4، تشخیص و طرح درمان، فصل 5، دردهای غیر دندانی، فصل 7، وسایل اندودونتیک، فصل 10، درمان پالپ زنده، و فصل 11، فصل تروما. اینها فصولی بودن که ازشون 2 تا سوال اومده بود. حالا یه مقدار میشه گفت پراکندگی سوالات خب شاید یه کمی میشد از این بهتر باشه، یعنی اگر کسی فصول 3 تا 11 رو مطالعه میکرد دیگه اصلا به بقیه فصل هم کار نداشت، خب قسمت اعظم سوالات رو میتونست جواب بده. به علاوه این که خب یه سوال هم باز از همون جدول معروف درمان های سخت و متوسط و ساده رو داشتیم. فصل 6، ارتباط بین اندودونتیست و دندانپزشک عمومی، که خب این جدول تو این یکی دو سال اخیر خیلی مورد توجه طراحان بوده که از اون هم سوال داشتیم. بقیه سوالات خوبی بود، حالا با هم دیگه دونه دونه بررسی میکنیم. سوال 1 میگه کدام مورد در خصوص تغییرات پالپی در افراد مسن غلط است، که عین این مطالب رو ما توی فصل 2 اندودونتیک افراد مسن صفحه 30 جزوه داریم. گزینه درست گزینه B هست، چرا که با افزایش سن اودونتوبلاست ها کاهش پیدا می کنن، عروق اعصاب و ماده زمینی هم کاهش پیدا می کنه، اما کلاژن افزایش داره، که گزینه B میشه گزینه ای که در واقع در خصوص تغییرات پالپی در افراد مسن غلط هست. سوال بعد، کدام مورد در خصوص آرتیفکت های بیم هاردنینگ صحیح نیست، که این مورد رو هم ما در فصل 3، فصل رادیوگرافی، صفحه 39 جزوه به طور کامل داریم، که گزینه درست گزینه جیم هست، به خاطر اینکه بیم هاردنینگ در واقع به صورت خطوط پراکنده روشن دیده نمیشه، اون در واقع اسکترینگ هستش، ولی بقیه گزینه ها که به دلیل وجود ساختارهای فلزی ایجاد میشه میتونه مشابه یک کانال یا ریشه اضافه باشه و باعث ایجاد منفی کاذب در تشخیص میشه، اینها رو میتونیم درست تلقی کنیم. سوال بعد، کدام گزینه در خصوص تشخیص شکستگی عمودی ریشه صحیح هست هم. البته این سوال خب خیلی سوال یکمی خوندن مطلبش که مرتبط با این سوال یکمی گیج کننده بود، ولی به هر صورت عین مطلب توی تکست اومده بود. تو فصل 3 رادیوگرافی ما توی صفحه 41 و 42 جزوه عین مطالب رو داریم، که کدوم یکی صحیحه؟ خب استاندارد طلایی تشخیص CBCT، استاندارد طلایی تشخیص شکستگی عمودی جراحی نه CBCT. گزینه درست گزینه جیمه، که در تشخیص VRF CBCT نسبت به رادیوگرافی دو بعدی حساسیت سنسیتیویتی بیشتری داره، ولی خب ما بقیه اینکه در صورت وجود پرکری در کانال ریشه این حساسیت CBCT افزایش پیدا میکنه، خب این غلطه. و گزینه دال هم که در تشخیص اون نسبت به رادیوگرافی دو بعدی باز اختصاصیت نیست بلکه حساسیت، یعنی همون گزینه جیم صحیحه. سوال بعدی: کدام گزینه در خصوص تست سرما صحیح است؟ گزینه الف. البته این سوال دقیقا 1401 هم تکرار شده بود. جوابش رو تو فصل چهارم تشخیص و طرح درمان صفحه 45 و 46 جزوه میتونیم پیدا بکنیم. شایدترین علت دردهای غیر اودونتوژنیک هم که میدونیم دردهای عضلانی و اسکلتی، خیلی سوال واضحیه. فصل پنجم تشخیص افتراقی دردها صفحه 60 جزوه داریم، و علاوه که این رو ما در مجموع نکات ترین هامون هم این مطلب رو داریم. سوال بعد: کدام گزینه در خصوص حفره استخوانی سفنه صحیحه؟ باز فصل پنجم، هر دو تا سوال اخیر مال فصل پنج بود. تشخیص افتراقی دردها صفحه 66 که به طور کامل در مورد حفره استخوانی توضیح دادیم، در ناحیه خلف مندیبل خب شایع تره، در طول زمان اصلا ثباتش یکی از خصوصیات زایه است، خب معمولا یک طرف است که این گزینه صحیح میشه و نسبت به کانال والوار هم پایین تره. سوال بعد: بر اساس فرم ارزیابی سختی انجمن دونالدیس ها کدام گزینه دسته متوسط رو گفته؟ که در واقع ما این سوال رو پارسال هم حالا برای یه چیز دیگه ای داشتیم که فصل ششم ارتباط اندودونتیس و دندان پزشکی عمومی صفحه 80 توی جدول داریم که تاردونتیسم جزو دسته متوسطه، که البته ما توی جزوه خود این جدول رو هم به طور کامل گنجونیم، یعنی هر جایی که درمان های مرتبط رو داشتیم نوشتیم، مثلا صفحه 175 توی فصل آناتومی کانال و ریشه که تاردونتیسم رو توضیح میدیم، اونجا باز ذکر کردیم که درمان اون جزو دسته متوسط قرار میگیره. سوال بعد: کدومی که از مواد زیر قابلیت انحلال بافت پالپی رو داره؟ حالا این سوال کمی شاید نیاز به یه تسلطی به بقیه مطالب فصل هم داشت. به نظر میاد که از فصل هفتم وسایل دندوندیک سوال طرح شده باشه، که ما در صفحه 88 جزوه داریم که کلسیم هایدروکساید میتونه بافت پالپی رو حل بکنه، خب در صورتی که کلورهکسیدین نمیتونه. ایدیتی اصلا مواد معدنی رو حل میکنه و کلروفرم که اصلا حلال گوتاپرکاه. به نظر گزینه درست همون گزینه الف میاد. سوال بعد: کدام مورد باعث افزایش موفقیت تزریق بلاک و عصب آلبالو تحتانی میشه؟ که این از فصل بیهسیه موزه فصل هشتمه. ما تو صفحه 100 جزوه داریم که مواردی که باعث افزایش موفقیت بلاک میشه. حالا چیزی که یک کم اینجا گیج میکنه که اون هم تو گزینه الف آوردن، انفیلتراسیون لیدوکاین بعد از تزریقی که ما توی افزایش موفقیت بلاک انفیلتراسیون آرتیکاین رو داریم، اون هم نه تو هر دندونی، توی دندون باکال مولر اول پایین. برای همین اصلا گزینه الف جزو گزینه‌های غلط به حساب میاد، به بچیم هم که توضیح داده شده تو جزوه غلطه، و در نهایت بی‌حسی داخل استخوانی مپیواکائین میتونه گزینه درست باشه. سوال بعد: کدام گزینه در خصوص اورژانس های بین جلسات نادرست است؟ از فصل نهم اورژانس اندودونتیک سوال اومده که جواب شما تو صفحه 127 جزوه داریم، که گزینه الف مشخصاً غلط، تکمیل درمان در یک جلسه ریسک فلیراپ رو کاهش میده، نه خیلی ممکنه افزایش بده. ولی خب بقیهش درسته، مثلا فلیراپ دندونهای نکروز شایع تره، خروج دبری واقعا اگه اوور بشه فلیراپ رو احتمالش رو افزایش میده، و اینکه همون بزرگترین جنبه درمان اطمینان خاطر دادن به بیماره که اون رو هم تو همون صفحه 127 داریم. سوال بعد: کدام یک از سیلرها تکنیک سینگل کونه؟ که فصل ابسوریشن فصل 15 صفحه 225 جزوه به طور واضح داریم که اندورز میتونه در تکنیک سینگل کون استفاده بشه. گزینه جی. ضخامت مناسب MTA پلاک در درمان ابکسیفیکیشن چند میله؟ که فصل 10 درمان پالپ زنده صفحه 144 باز به طور مشخص داریم که 5 میلیمتر درمان مناسبی برای ضخامت MTA. گزینه دال. سوال بعد که وضعیت پال فروید میپرسه در کدام یکی از درمانهای زیر با بقیه متفاوته، نه به سوال نسبتاً چالشی بود، به خاطر اینکه ما باید میدونستیم در اپکسوژنزیز پالپ وایتال هست، در اپکسیفیکیشن، ریواسکولاریزیشن و ریجنریشن ها پالپ نیکروزه. حالا یک کمی ممکن بود بین گزینه جیم و دال یک کمی شک کنیم، خب ریجنریشن منظورش چیه که در واقع همون نام دیگه ریواسکولاریزیشنه. پس گزینه الف گزینه درست میشه که ما این مطلب رو دو صفحه 144 و صفحه 145 جزوه فصل دهم درمان پالپای زنده داریم. سوال چهار هم که از تروما در کدام مورد ریپلند بعد از اوالژن پوشش سطح ریشه با خانواده تتروسایکلین که بارها در موردش صحبت کردیم و خیلی واضح سوال فصل 11 تروما صفحه 159 داریم که دندون با اپکس باز و کمتر از یک ساعت بیرون ماندن نمایت خوش بایستی با تترا پوشونده بشه. سوال بعد تو آماده سازی کانال ریشه در درمان مجدد کدام گزینه همیشه باعث افزایش موفقیت درمان میشه؟ این یه سوال نسبتاً چالشی بود از فصل 19 در درمان مجدد. حالا اینکه همیشه باعث افزایش موفقیت بشه شاید خیلی تو خود تکست ما قیدی به صورت always نداشتیم، ولی میشد از بین گزینه‌ها گزینه مناسب‌تری رو انتخاب کرد. مثلا استفاده از تکنیک‌های آماده سازی چرخشی خب خیلی اوقات همیشه باعث افزایش نمیشه، خیلی اوقات دستی بهتر استفاده بشه که تو صفحه 277 و 278 جزوی رو کامل توضیح دادیم. مثلا شکل مجدد کانال ریشه گزینه خوبی نیست، بخاطر اینکه خیلی اوقات ما فقط با شستشو تو درمان مجدد اون مدیریت بایوفیلم رو به دست میاریم، ولی دستیابی به اپیکال پیتنسی میتونه گزینه خوبی باشه. گزینه دال هم استفاده از داروهای داخل کانال بین جلسات الزامی برای موفقیت نیست. شاید بهترین گزینه همون گزینه جیم باشه. سوال بعد تغییر رنگ ناشی از کدامی که از موارد زیر شایع تره؟ فصل 17 هم سفید کردن دندانهای زنده صفحه 248 داریم که مواد پرکننده کانال شایع ترین مواد برای تغییر رنگ هستن. توی پوز نکات ترین ها همین مطلب رو داریم. سوال بعد سطح مقطع فایل های کافلکس. این سوال هم کلن توی آزمون های رزیدنتی مثل موضوع انشاء زمان دهه 50 شده که ام بهتر از یوسف، ولی این هم خلاصه هر سال میاد. هر دفعه یه فایلی رو نام میبرن، هر دفعه یه مدل بهش شکل میدن. در صورت اینم که خیلی سوال واضحه. فصل 7 وسایل اندو صفحه 87 داریم که کافلکس های اسمال و لارج مربع و لوزی هستن. در معاینه بالینی کدامی که از موارد احتمال وجود ساینس ترک کمتره؟ باز فصل چهارم که این سوال دوم فصل چهارمه. تشخیص و طرح درمان صفحه 44 لیست احتمالات ساینس ترک رو داریم که آبسه های حاد پری اپیکال در واقع نیستن، میشه آبسه های مزمنن. پس گزینه کمترمون برای گزینه جیم میشه. کانال های فورکا در کدامی که از دندان های زیر کمترین شیوع رو دارن؟ که باز فصل 12 هم آناتومی ریشه صفحه 171 به صورت کاملا مشخص داریم که مولرهای دوم ماکزیلا شیوع کمتری دارن. و سوال آخر هم در دندان های پرمولر اغلب کدامی که از صدمات تروماتیک دیده میشه؟ که همون فصل 11 تروما صفحه 153 جزوه داریم که کراون روت فرکچر ها معمولا در دندان های پرمولر دیده میشن.